أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عدل الهی رسید به بحث تبعیضها. یه جواب رو خدمت دوستان عرض کردیم که چگونه است که در عالم هستی این همه تبعیض وجود دارد. حالا جواب رو، جواب تفصیلیش رو خدمت شما عرض کنیم. جواب اجمالی رو جلسه گذشته عرض کردیم. معلوم شد که خداوند تبارک و تعالی عالم هستی رو نظاممند آفریده است، در یک نظام طولی و در یک نظام عرضی، و این نظام رو حاکم بر جهان هستی قرار داده است. اگرچه خدا این نظام رو آفریده است و خدا خالق نظام است و آنچه که در نظام است، نه اینکه خداوند مقهور نظام باشد، نه، قاهر بر نظام است و نظام رو آفریده است. و این نظام آفرینش تنها تفاوتی که دارد حکمت و مصلحت خداوند با حکمت و مصلحت ما انسان‌ها با هم تفاوت دارد. حکمت خداوند این است که باری تعالی اشیاء را به غایات و کمالات وجودی خودشون می‌رساند. توجه فرمودید، این حکمت خداست. حکمت در فعل ما انسان‌ها این است که کاری را انجام بدهیم برای رسیدن خودمون به غایت و کمالی. اما خدا که به کمال رسیده است، او نقصی ندارد که بخواد به کمال برسد. در نتیجه حکمت در فعل خداوند یعنی رساندن هر شیء، هر موجودی به غایت و به کمال خودش. توجه فرمودید، این معنای حکمت و مصلحت در فعل الهی است. می‌بینید تنها تفاوتی که دارد معنای حکمت و مصلحت. خدا ما رو می‌خواد به غایتمون برساند و به کمال وجودیمون. ما انسان‌ها خودمون رو می‌خواهیم به غایت و به کمال برسانیم. این فقط فرق، و الا دیگه تفاوتی نیست. نظام هستی، آفرینش الهی بر اساس حکمت و مصلحت است، و چون نظاممند است، در یک نظام و سیستم آفرینش الهی واقع شده است، لذا در این نظام ما مجبوریم که نه تبعیض، تفاوت‌هایی رو داشته باشیم. بنابراین ما اصلا عنوان بحث رو باید عوض کنیم. ما در جهان آفرینش چیزی به عنوان تبعیض نداریم. یعنی این که تا حالا اشکال کردیم به شما و گفتیم این اشکال تبعیض‌ها چیست، میگم اصلا باید عنوان رو عوض کنید. ما چیزی تحت عنوان تبعیض نداریم. اون چی که در عالم هستی وجود دارد و اقرار میکنیم و کسی هم نمیتواند منکر بشود، تفاوت است. تفاوت غیر تبعیضه. توجه می‌فرمایید؟ تبعیض شیء است، تفاوت شیء آخر است. بله، این تفاوت در عالم هستی وجود دارد. این تفاوت قابل انکار نیست. تبعیض رو با تفاوت برای شما فرقش رو بگذاریم. ببینید، تبعیض این است که مثلا دو تا دانش آموز سوالات رو تو ورقه یک گونه جواب بدند و معلم دو تا نمره مختلف به اونها بدهد. این میشد تبعیض. خب اینا مثل هم جواب دادن، چرا یکی یه نمره و دیگری رو نمره بیشتری داده است؟ اما اگر دو تا دانش آموز سوالات رو مختلف پاسخ بدهند و اونی که صحیح تر جواب داده است نمره بیشتری بگیرد، این تفاوت هست اما تبعیض نیست. ما در عالم آفرینش تفاوت داریم، انسان ها با هم اختلاف دارند، بقیه موجودات با هم اختلاف دارند. توجه می فرمایید؟ بفرمایید که جماد با نبات، با حیوان، با انسان با هم تفاوت دارند. اینا همه اختلاف دارند، لکن تبعیض نیست، تفاوت است. یعنی همین فرقی که برای شما گفتم. اتفاقا اگر این تفاوت ها نباشد عین ظلم است، و اگر باشد اشکالی ندارد. چرا؟ شما باز مثال ما رو در نظر بگیرید. همین معلم بر سر کلاس اگر تمام دانش آموزان رو از دم یه نمره بدهد، چه اونی که درس خونده چه اونی که نخونده، چه اون کسی که نمره امتحانش واقعا خوب شده چه اونی که واقعا خوب نشده، همه را برای امتحان ترم اونا یه نمره رد کند، تفاوت نگذاشته است، همه را به چشم تساوی دیده است، اما حقوق اینا مراعات شده نشده است. اونا یکیشون کلی درس خونده، به طور طبیعی باید نمره بیشتری بگیرد. یکیشون هم کلی بازیگوشی کرده، لای کتاب رو هم باز نکرده است، به طور طبیعی اونم باید نمره کمتری بگیرد. وقتی مساوی امتحان نوشته نشده، میبایست که نمرات اونا با هم تفاوت بکند. اگر او بیاد و برا همه یک نمره رد بکند، این نهایت ظلم است. اما اگر نمره ها رو تفاوت بگذارد، نه مشکلی ندارد. بله، حتی اگر بخواد ارفاق بکند، ارفاق را به تمام کلاس بکند، یعنی نمرات را به قول خدا آقایون بله معلم ها و اساتید ببرد روی چی؟ ببرد روی یه منحنی. همه روی منحنی که برند، نمرشون چه میشهد؟ افزایش پیدا میکنند. توجه کردید؟ این مانعی نداره. پس ما در عالم هستی تفاوت رو اقرار میکنیم، اما تبعیض را نه. تبعیضی در عالم هستی وجود نداره. باز یه مثال دیگه بزنیم. چشمه آبی است و هر کسی با خودش ظرف آبی آورده و سر این چشمه میخواد ظرف آبش رو پر کند، مانعی هم نداره. همه در صف ایستادند، ظرف آبشون رو پر کنند و برن. نوبتشون میرسه، ظرف آبشون هم پر میکنن، میرن. درست شد؟ اما ظرف ها مختلف است. یک ظرف نیم لیتری آورده است، یکی 4 لیتری آورده است، یکی 10 لیتری آورده است، یکی 20 لیتری آورده است، یکی هم بشکه 220 لیتری آورده است. توجه می‌فرمایید؟ خب این چشمه آب چشمه ایست بخشنده، هر که بیاد به او آب میدهد. توجه می‌کنید؟ اما اگر کسی خودش یک شیشه کوچک نیم لیتری با خودش آورده است و او کسی که یه بشکه 220 لیتری آورده از پای چشمه برد، اونی که خودش یک ظرف نیم لیتری آورده بگه تو رو خدا ببین عجب چشمه بخیلی بود و به من اینقدر آب داد. توجه میکنه؟ این حرف صحیحه؟ چشمه که بخشنده است، هر چه آب می‌بردی، ظرف می‌آوردی، برات چه می‌کرد؟ پرش می‌کرد. تو خودت ظرف اینقدری آوردی. چه می‌خوام بگیم؟ می‌خوام بگیم که آقا ظرفیت وجود موجودات با هم اختلاف دارد. ظرف وجودی همه یکسان نیست. چه در امور مادی، چه در امور معنوی. در امور مادیش خیلی روشن، شما سر یه سفره انواع و اقسام غذاها هست، یکی دو تا قاشق میخوره تو آقا من سیر شدم، یکی هم 5 پرس میخورد تازه بازم میگه من گرسنه هستم. بله، ظرف وجودی اینا با هم چه دارد؟ با هم اختلاف دارد. شما اگر میخواستید به چشم مساوی به اینا نگاه کنید، به همه میگفتین باید یکی 2 پرس بخورید. ظلم بود یا نبود؟ اون که 2 تا قاشق میخورد نمیتوند 2 پرس بخورد. 1 پرس هم اگه بخوره اصلا بر میگردونه، حالش بد میشه. اونی هم که 5 پرس خوراکش است، به 2 پرس به جایش نمیرسد، میگه من که چیز نخوردم اصلا. توجه میفرمایید؟ ظرفیت انسان ها مختلف، هم از نظر مادی، حالا این یه مثالش بود، از نظر معنوی هم ظرفیت ها مختلف. ببینید این حدیث هایی که شما شنیده اید، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی چی؟ اگر ابو ذر می دانست آنچرا که در قلب سلمان است، لقتله، سلمان رو می کشت. یعنی سلمان رو کافر حساب می کرد و چون کافر و مهدور و دم حساب می کرد او رو می کشت. ببینید ظرف وجودی افراد حتی برای امور معنوی با هم اختلاف دارد، تفاوت دارد، همه یکسان نیستند. و لذا نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، یعنی خود عقولم با هم تفاوت داره. یک مغز شیخ الرئیس ابن سیناست، با او باید یه جوری حرف زد. توجه می‌فرمایید؟ با یه افرادی هم که بله بعد تحصیلاتی ندارند و حواسشون در زندگی عادی و روزمرگی خودشون است، اونا هم یه عقلی دارند، یه جور باید صحبت کرد. اینجور نیست که همه را به یه زبان بشد صحبت کرد. اگر همه را بخواهی به زبان ابن سینا صحبت کنی، اونا اصلا نمیفهمن، اون الباقی نمیفهمن. اگر بنا باشد همه را به زبان اون الباقی صحبت کنی، به جناب شیخ الرئیس ظلم شده. او میگه اینا چیه؟ اینا دار میگه یه مطالب پیش پا افتاده ای دارد میگد. توجه میفرمایید؟ ظرفیت وجودی افراد مختلف است. جایی شما میتوانید بگویید که چشمه ظالم است، اون جایی است که ظرف‌های افراد را یکی را پر می‌کند، یکی را پر نمی‌کند. اگر و من دون جهت و دلیلی، اگر ظرف یکی را پر کرد، ظرف یکی را پر نکرد و به او بگن چرا ظرف ای را پر نکردی، بگه دلم نخواست ظرف ای را پر کنم، اون وقت چشمه شما میشد چشمه ای که بخل دارد. خب ذات باری تعالی فیاض علل اطلاق است. جود، کرم، سخا، هستی، بخشی ذات وجود اوست، از او جدا پذیر نیست. این فیاض علل اطلاق هر که دستشو بلند کند و از خدا طلب فیض کند. خدا فیض رو به او میدهد، لکن به قدر وجودش، به قدر ظرفیتش، به اون قدری که ظرفیت دارد. مازاده بر ظرفیت فیض هست، چنانچه مازاده بر آبی که شما از چشمه برمی‌دارید، آب تو چشمه هست، اما شما نمیتونی بیشتر از این ورداری. چرا؟ ظرف نداری. آب رو که نمیتونی تو چیبت بریزی که، تو مشتدم که نمیتونی بگیری که، باید تو ظرف بریزی. شما آمدی ظرف نیم لیتری آوردی و میخواستی ظرف بیشتر بگیری، هرچی میآوردی چشمه برات پر میکرد. خدام فیاض علل اطلاقه. هر دستی به طرف خدا دراز بشود در طلب فیض، او این دست رو پر خواهد کرد. پر دستا با هم فرق دارد، یه دست ظرفیت کوچیکی دارد، یه دست هم دست بزرگی. خب این مشخص شد. این ظرفیت ها برای ما ایجاد می کند چی را؟ تفاوت ها را در عالم آفرینش. که تفاوت ها ما می بینیم بین انسان ها، نه فقط انسان ها، بین موجودات تفاوت هایی را می بینیم. این تفاوت ها در اثر ظرفیت. خب شما نگن بگید که آقا این چه حرفیه تو میزن، چشم و ظرف. خیلی درست، هر که با خودش یه ظرفی آورده و اون مقداری که ظرفش گنجایش داره از چشم پر میکنه. چشم ظرف به آدما نداده، اینا خداشون ظرفاشون رو آوردن، اما ظرفیت موجودات رو کی به اونها داده؟ خدا داده است. اینا ظرفیتشون رو که از جای دیگری نیاوردن که، کی این ظرف رو بهشون داده؟ خدا داده. میگه خب خدا میخواست به من ظرفیت وجودی بیشتری بدهد. فیضش که لایتناهی است، فیضش که ابدی و ازلی است. میخواست ظرف مرا هم ظرف وسیعی قرار، چون این ظرف که من از خونه بابام نیوردم که، این ظرفیت وجودی من را هم خدا بهم داده. خیلی خوب، حالا که خدا به من داد، میخواست ظرف وجودی من را بیشتر کند. چرا ظرف وجودی منو کم کرد؟ خب که موجب این تفاوت ها بشه. میگم خیلی خوب، حالا جواب این اشکال، جواب این اشکال چیه؟ جواب اشکال وارد میشد به این بحثی که کردیم. مالکیش رو نمیدونم، مالش رو نداریم آجا. خب این اشکال، جوابش این است که این یک اشکالی است که بنده خدا مطلب را به نحو عمیق درک نکرده است. اگر مطلب را فهمیده بود، این اشکال اصلا وارد نبود. چرا؟ چون خدا گفتیم آفرینش الهی نظاممند است، در سلسله علل و معلولات هست، در سلسله اسباب و مسببات هست. خب خلقت الهی اینجوریست، وقتی خلقت الهی در سلسله اسباب و علل و مسببات، گفتیم نظام چی؟ طولی. این نظام طولی است، در سلسله علل و معلولات، اسباب و مسببات. این نظام طولی است. خلقت نظاممند، خدا آفرینشش یه آفرینش نظاممنده. وقتی خدا در نظام طولی خلقت کرده است، توجه می‌فرمایید، در این نظام طولی خدا نیامده است خلقت‌ها را تک تک بکند. این مخلوق شماره 1, 2, 3, 10,000 بعد که اینا رو خلقت کرد بگه خب حالا بیان اینا رو بچینیم سر جاهاشون، هر کدام رو یه جایی قرار داده است که اینا اعتراض کنن. اونی که مثلا در رأس هرم قرار داده شده بگد من حالشو ندارم، چرا مرا رأس هرم قرار دادی، پایین تر میذاشتی. اونی که پایینه به اعتراض کنن بگه چرا مرا بالاتر نگذاشتی. توجه میفرمایید؟ این یه تصور جاهلانه است. خدا خلقت نمی کند بعد که خلقت کرد بشیند بچیند. دیدین این خانم ها را اسباب کشی می کنن از یه خانه به خانه دیگه. حالا اساسشو که آورد تو این خونه شروع می کند به چی؟ به چیدن. خب و لذا شوهرش میاد میگه، میگه چرا اینا اینجا گذاشتی اونجا نذاشتی؟ به چینشش، به ترتیبش ایراد میگیرد. درسته؟ خیلی خوب. خدا اینجوری خلقت نکرده که اول خلقت کند دم پسا، بعد که خلقت کرد دم پسا بیاد شروع کند به چی؟ به چینش. ولا محاله در این چینش فرق گذاشته میشد، یکی بالاتر قرار میگیرد، یکی پایینتر، یکی قویتر، یکی ضعیفتر. توجه میکنید؟ خب و لذا اعتراض وارد میشه. خلقت الهی اینجوری نیست. وقتی میگیم نظام طولی دارد یعنی آفرینش الهی هر چیزی را که خدا خلقت میکند سر جای خودش خلقت میکند، اصلا در مکان و در رتبه خودش قرار میگیرد تا خلق بشد. مادام که در رتبه خودش نیست اصلا خلقت به او تعلق نمیگیرد. ملاحظه فرمودید؟ پس اصلا اشکال برطرف شد. میگه خدا چرا ظرف وجودی اینا رو کم گرفت، ظرف وجودی اونا رو بیشتر گرفت؟ توجه میکنید؟ در عالم خلقت که نظام اسباب و مسببات هست، نظام علت و معلول است، هر علتی از او معلول خاصی متولد میشود، هر معلولی از علت خاصی انتاج پیدا میکند. سنخیت بین علت و معلول وجود دارد. اینا قوانین اثبات شده یه فلسفی است دیگه. وقتی که چنین است، قانون علت و معلول، نظام اسباب و مسببات به عنوان نظام طولی آفرینش وجود دارد، خدا خلقتش نظام بنده و هر کسی سر جای خودش خلقت میشد، نه اینکه او را بیافرینه بعد بلندش کنه بذاردش اینجا. نه، این اصلا اینجا خلقت شده است. توجه میفرمایید؟ خب ملاحظه بفرمایید، جناب شیخ الرئیس، جمله معروف شیخ الرئیس همین را میخواد بگن تو یه جمله: ما جعل الله المشمشتا مشمشتن بل چی؟ بل اوجدها. خدا زردالو را، مشمشه زردال، خدا زردالو را زردالو نکرد، بل اوجدها، بلکه خدا زردالو را زردالو آفرید. نه اینکه اول خدا ده تا میوه را درست کند منتها اینا خمیرمایه میوه باشن، بعد به یکشون بگه تو بشو زردآلو، تو بشو آلو زرد، تو بشو شفتالو، تو بشو خربوزه، تو نه، خربوزه خربوزه خلقت شده است، زردآلو زردآلو خلقت شده است. توجه می‌فرمایید؟ اگر خربوزه اعتراض کند به زردآلو که بله بفرمایید، یا که تو چرا قیمتت از من بیشتر است، یا زردآلو به خربوزه تو چرا بزرگتری، زردآلو یا باید باشد یا نباشد. اگر بخواد وجود پیدا کند زردآلوست، خربوزه نمیتوند وجود پیدا کند. و اگر بخواد خربوزه وجود پیدا کند دیگه زردآلو نیست، دیگه خربوزه است. توجه میفهمون؟ یعنی نظام آفرینش یک نظام طولیست. شواهدی هم در آیات و روایات هم برش داریم. ملاحظه بفرمایید این آیه را. انا سوره قمر آیه 49 و 50. انا کل شیء خلقناه به قدر. ما هر چیزی را با اندازه و قدر مشخص آفریدیم. یعنی او ظرف ذاتیشه. انا کل شیء، کل شیء عمومه دیگه، کل ادات عمومه دیگه، همه اشیا را خلقناه، خلقش کردیم، اما به قدر، یعنی با اندازه و قدر مشخص. اگر بخواهید اون قدرش را ازش بگیرید، او قدر ذاتیشه، قوامشه. جلسه پیش برای شما مثال اعداد رو زدم. اعداد رو اگر پنج بخن به جای این که پنج بین چار و شیشه برش داری بذاری جای هشت، دیگه پنج نیست، دیگه پنجیشو ازش گرفتی. دقت کردین؟ انا خلقنا، انا کل شیء خلقناه به قدر. خب حالا که ما به قدر آفریدیم، نشستیم یکی یکی این اندازه این اندازه این اندازه نشستیم اینا رو تعیین کردیم، و خب طول کشید دیگه این آفرینش اینجوری تا بخوان ظرف هر کسی وجود و قدر هر کسی رو محاسبه کنند و بهش بدند و اینا. شما میخوایی برید چشم بزش یه شماره عینک میخواد برات تعیین کند، تو صف باید بشینی تا نوبتت بشه. اینجوریست. و ما امرنا الا واحدتون، اما امر ما یکیست، امر ما واحدتون، در یک نظام طولی مشخص. کلمهن بالبصر، طول می کشد؟ نه، مثل یه چشم به هم زدن تمامش واقع می شود. چون خداست، دیوان محاسبات نیست که یکی یکی بخواد پرونده ها رو رسیده ای کند، محاسبه کند که شیش ماه، یک سال، دو سال، ده سال طول بکشد. قدرت الهیست و نظام خلقت. تو این نظام آفرینش که این سلسله اسباب و علل، این سلسله یک سلسله بیشتر نیست، واحدتون، این واحدم آنن ماست، کلم هن بالبصر، مثل به اندازه یک چشم به هم زدن تمامش وجود پیدا می کند. توجه می فرمایید؟ بنابراین این نظام طولی که خدمت شما عرض کردیم، گفتیم شواهدی هم دارد. خب شواهد دیگرش غیر این آیه که خوندیم، سوره صافات آیه 164. و ما منا الا له مقام معلوم. شما میدونید خدا یه سری کارگزار داره، تشبیه نمیخوام بکنیم، بلا تشبیه دارم عرض میکنم، ولی به خاطر تقریب به ذهن شما و در مثال مناقشه نکنید، چون خودم دارم میگم بلا تشبیه. چجور مثلا اگر یه دولتی هست، یه رئیس دولتی هست، اون رئیس دولت یه وزرایی دارد، اون وزرا رئیس های اداره ها دی دارن، استوندارهایی دارن، فرماندار دارن، بخشدار دارن، همینجور از مرکز هرم قدرت و مرکز میاد تا تمام روستاها و ادارجات کوچک و اینا را در بر میگیره، درسته؟ خب این یه نظامه، درست؟ خدا هم نظام دارد، کارگزارم دارد. کارگزاران الهی کیا هستند؟ فرشتگان. فرشتگان کارگزاران ادراهی هستند. از کجا میگم؟ فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا یعنی قسم به فرشتگانی که تدبیر کننده فعل خدان، کار خدان، تدبیر میکنند. فالمدبرات امرا، سوره نازعات 5. خیلی خوب. اما این فالمدبرات امرا که هر کدام هم خودشون یه مقامی دارن، یعنی چی؟ یعنی از اون که معاون شخص اول دولت است تا وزیرش تا استوندارش تا بخشدارش، اینا همه مثل هم که نیستن، هر کدوم یه رتبه‌ای دارن، هر کدوم یه مقامی دارن. و ما منا الا له مقام معلوم. از میان ما کارگزاران امر الهی یعنی فرشتگان، ما هم هر کدوم برای خودمون یه مقامی داریم. 4 فرشته هستن، اینا در رأس فرشتگانن. کیا بگید؟ جبرئیل فرشته مأمور وحی، عزرائیل فرشته مأمور قبض روح، میکائیل فرشته مأمور روزی مردم، رزق و روزی، رزق و روزی همه انسانها، حیوانات، بعد که دیگه اسرافیل. اینا 4 فرشته اصلی هستن، 4 فرماندگان قوا هستند. خیلی خوب. و بعد میان هر کدام برای خودشون یه زیر دستایی دارن دیگه، فرشته های کوچکتری هستند زیر دستا. و لذا شما میبینید یه وقت میگه خدا الله یتوفى الانفس حین موتها، یه وقت میگه که ملک الموت توفا میکند، یه وقت میگهد فرشتگان توفا میکنه. همش هم درست. یه جا خود از جناب عزرائیل میاد، یه جا عزرائیل اجازه میگیرد و میاد و او پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم، که به اذن وارد شد. مقام اینقدر بلند است که خود عزرائیل با اجازه وارد شد که یا رسول الله، ما بهشت رو آراسته ایم، همه جا منتظر شماست، اینا با اجازه، اگر اجازه میدهید شما رو قبض روح کنم. یه جا فقط اجازه گرفته است در طول قبض روح انسانهایی که کرده است، اونم فقط از پیامبر خاتم به خاطر علو رتبه. خیلی خوب. این پس فالمدبرات امرا، تدبیر الهی هم قرآن هم میپذیرد که یه مراتبی دارد. برای همه الله یتوفى الانفس نیست، عزرائیل میاد، برای بعضی عزرائیل هم نمیان، نوچه های عزرائیل میان، فرشته هایی که نوچه عزرائیلن، سربازان عزرائیلن، او میان برای قبض روح. یا تو داستان وحی هم همین جور است. یه وقت خدا میگد که ما وحی فرستادیم، یه وقت میگد چی؟ نزل به روح الامین على قلبک. روح الامین که جبرئیله، فرشته وحیه، اون وحی رو برای تو آورد. اشکالی هم نداره، همش درسته، چون همه بازگشتش به کیه؟ بازگشتش به خداست دیگه. چون جبرئیل هم وحی رو بیارد، از پیش خودش آورده یا از خدا گرفته و آورده؟ از خدا گرفته و آورده. بنابراین هم میتونید به خدا نسبت بدید، هم میتونید به جبرئیل نسبت بدید. همون مثال معروفی که تو متول برامون میزدن، انبت الله البقل یا انبتر ربی، خدا گیاه را رویاند، یا کسی بگه بهار گیاه را رویاند. بهارم گیاه را رویانده باشد، کی بهار را آفریده؟ خدا بهار را. بنابراین اینا با هم تفاوتی نمی کند. عرض من این است که عالم آفرینش، عالم خلقت یه نظام تکوینی دارد. این نظام تکوین، نظام علت و معلول، اسباب، مسببات، نظاممند است و این آفرینش به نحو نظاممند انجام می شود. خب باز بذارید یه مثال دیگه بزنم، باز تو مثال مناقشه نکنید. آفرینش الهی مثل منبع آب، باز مثال دارم میگم و باز بلا تشبیه، مثل اون منبع آب. نه بذار مثال باز عوضش کن. حالا منبع آب، شما تو منبع آب آب داشته باشید، تو شاهلوله هایی که تو خیابون ها و قسمت های اصلی شهر آب دارید، تو شاهلوله ها آب داشته باشید، تو خیابونا دارید، خیابونا داشته باشید، تو کوچه ها دارید، تو کوچه ها لوله ها آب داشته باشد، تو خانه ها چه دارید؟ آب دارید. خب حالا این مثالمون یه قدری قابل مناقشه است، چون آب حرکتش چیه؟ کنده. تا بیاد تو شاهلوله، تا بیاد برسد به اون خانه آخر شهر، یه مدتی چی؟ طول میکشد. همین رو به جای آب تبدیلش کنید به برق. به جای آب تبدیلش کنید به برق. درست شد؟ چون برق حرکتش دیگه خیلی سریع انجام میشد. دیگه مثل آب کند نیست که شما بگید خیلی خوب. به محض این که فرض کنید نیروگاه شهر شروع به کار کرد و جنراتور بزرگ داخل نیروگاه داره الان برق تولید می کند، درست شد؟ و اتصال به سیمها و کابلهای اصلی چیه؟ برقراره. شما در دور افتاده ترین خانه چراغتون چه میشه؟ روشن میشه. اما اینا یک سیستم و کانالهایی رو طی کرده تا رسیده اینجا یا نه طی کرده؟ یه مسیرهایی دارد، لکن این مسیرها چقدر طول کشیده که طی کرده؟ کلمهن بالبصر. خب یه چشم بر هم زدن. اینجور نیست که مثل اون آبی که گفتیم طول بکشه. بله نمیدونم شما رایتی کردید یا نکردید، رایته آب موتور رو که روشن میکنه تا میاد بره سر کشت، آب از تو این جوب بره تا سر کشتش و بعد اون کرتی رو که اون قسمت زمینی رو که آماده کرده پر بشد، این ممکنه چند ساعت طول بکشه. دقت میکنی؟ خب و لذا موتور رو روشن میکنه، وارش رو ور میدارد. واره با اینا که میگم اصطلاحات رعیتی بچه دهاتی ها میشنسن. خب واره رو که ور میداره میره آخر تو چی؟ تو اون کرتی که میخواد آبش بده، تو اون زمینی که میخواد آبش بده. یه وقت میبینی دو ساعت هم خواب رفته تازه آب میرسه، چون آب باید این مسیر رو طی کنه تا بره برسه به اون زمین کشاورزی. خیلی خوب، آب زمان میبرد، برق هم زمان میبرد، اما نسبت به آب بسیار چیه؟ سریعتر انجام میشد. و فیض الهی هزاران بار سرعتش از برق هم چی؟ بیشتر است. و لذا می فرماید انا کل شیئن خلقناه به قدر و ما امرنا الا چی؟ واحدتون کلمهن بالبصر. اندازه دارن تمام این جوبها، تمام این مادیها، تمام این رودخانه ها همه اندازه دارد. اینجور نیست که اندازه نداشته باشه، ظرف داره. اون آبی که تو رودخانه بزرگ میاد اگه بیاد تو جوب در خونه شما نمیشه، ظرفیتش فرق میکند. توجه میکنید؟ اما این ظرف ها که با هم تفاوت دارند، فیض الهی دفعتا واحده کلم هن بالبصر تو همش جاری میشن. اما نظام منده، باید این نظام وجود داشته باشد. اگر این نظام وجود نباشد امکان ندارد. و توجه کنید، حالا این خواهیم گفت انشاءالله فی ما بعد، نظام هستی نظام احسن است. یه عنوانی دارن فلاسفه، میگن نظام در آفرینش بهترین نظامه. از این بهتر ممکن نبود. چرا؟ چون خالقش اعلم و قادرترین و داناترین و حکیمترین فرده، بنابراین مخلوقش بهترین مخلوق. دقت میکنید؟ این نظام طولی. بیام سر نظام عرضی هم زود بگم، بحث امروزم رو تمام. نظام عرضی، هر موجودی بخواد وجود پیدا کند، هر حادثی مسبوق است به ماده و مدت. یعنی هر پدیده‌ای در چارچوب زمان خاص و مکان خاص خودش واقع میشه. این پدیده نمیتوند از این زمان و مکان خارج بشد. اگر از این زمان و مکان خارج بشد، دیگه این پدیده شما پدیده شما نخواهد بود. توجه میفرمایید؟ به عبارت دیگه این نظام طولی شما یه نظام عرضی هم دارد. اون نظام عرضیش این است که تمام این نظام به صورت تجزیه ناپذیره. نمیشد یه جزئیشو جدا کنی. و ارتباطی که این نظام با هم دارد، این ارتباط، ارتباط به قول فرنگی ها ارگانیک است، انداموار است. اگه دست یک کسی قطع بشد، تا به بدنش اتصال داره دست زنده است. اما به محضی که این قطع شد، میگن تا چند ساعت چی داره؟ امکان پیوند وجود دارد. اگه زود برسونن به بیمارستان و تلاش کنن رگها رو اتصال بدن، میگن بازم امکان پیوند وجود دارد. اما اگر از چند ساعت گذشت دیگه امکان پیوند نیست. یعنی اون جزء جدا شده حیات خودش رو به کلی از دست میدد. یعنی آفرینشم یه نظام ارگانیکه مثل بدن من و شما. پیوندهایی که دارند انداموار همه چی به هم پیوند دارد. اگر بخوای یه جزئیشو جدا کنی امکان ندارد، نمیشه تجزیهش کنی. حالا که اینجور شد، در بدن من و شما هر چیزی سر جای خودش است و هر چیزی با ماده و مدت خودش است. این دستمون یه ماده ای دارد، چشممون ماده دیگری دارد، زبانمون ماده دیگری دارد، قلبمون ماده دیگری دارد، مغزمون ماده دیگری داره. خب هر کدام یه ماده و مدتی داره. خب قلب در طول حیات من و شما دارد چه میکند؟ دارد کار میکند. اما عضلات دست و پامون اینجور نیست. حداقل وقت که میخوابیم دیگه خوابیده ایم، کار نمیکند. اون وقتم که نشسته ایم کار نمیکنه. اما قلبمون چی؟ عضله قلب اگه کار نکند، یه آن کار نکند که ما میمیریم. جنس اون عضله قلب با جنس این عضلات با هم تفاوت داره و لذا اون احساس خستگی نمی کند. خستگیش یعنی مرگ. هر وقت خسته شد به ایست تمام. ببینید چشم یک موجودیست برای خودش. هر پدیده ای، نظام عرضی، هر پدیده ای در این عالم هستی ماده ای دارد، یعنی از جنس خاصی است، و مدتی دارد، یعنی اجلی دارد. نه مادهش امکان تغییر داره. بیا چشم رو بردار با ماده عضله قلب جا به جا کن، نه چشم چشم خواهد بود نه قلب قلب خواهد بود. هیچ کدوم کار نمیداد. اگر بخوای چشم کار چشمی بده، قلب کار قلبی بده، هر کدام باید ماده خودشون رو داشته باشه. هاکذا هر کدام برای خودشون عجلی داره، مدتی داره. چشم کسی از کار بیفتد نمیمیرد، اما قلبش از کار بیفته میمیرد. ششهاش، تنفسش از کار بیفته میمیره، اما دستش از کار بیفته نمیمیرد. توجه میکنی؟ آنچه که در این عالم هستی هست، چون این جهان ما جهان مادیست، اینی که ما الان توش هستیم، این جهان مادی ماده دارد و این ماده ها با هم تفاوت دارد و اجل دارد، مدت دارد. توجه میکنید؟ شما وقتی در قیامت رفتید و انشالله رفتید در بهش در خدمت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین علیه السلام، اونجا دیگه خالدین فیها جنات تجری من تحتهم خالدین فیها خلوده، اونجا دیگه همیشگیست، اونجا دیگه جاودان. اما توی دنیا شما جاودانگی ندارید. کل من علیها فان. توجه فرمودید؟ اینجا مدت هست، اجل هست. اعضا و بدن و جوارح ما هم عجل دارن و لذا امیرالمومنین دعا میکنن. تو صحیفه سجادی هم هست و دعاهای امیر علیه السلام هم هست. خدایا اعضا و جوارح مرا چی؟ وارثان من قرار بده. یعنی من اول بمیرم، بعد چشم، گوشم، دستم، پام از کار بیفتن. نه اینکه اول یکی یکی اینا از بین برن، اما من هنوز نفسم میره و میاد زندم، اما نه دست دارم نه چش دارم نه گوش دارم نه زبون دارم. هان اعضا و جوارح از کار افتاده، دیدید دیگه بعضی، اما قلبش زنده است، اما مشاعرش مغزش کار میکنن، اما اعضاش رو از دست داده. میفرمان نه عکسش کن خدای من. هان این یعنی عجل، یعنی مدت هست. این یعنی نظام عرضی. وقتی شما آمدید در جهان مادی لامحاله نظام عرضی داری. حالا که اینجور شد توجه می فرمایید اشکال برطرف شد. چجوری اشکال برطرف شد؟ میگم آقا خدا موجودات را در نظام عرضی و در نظام طولی نه قرار داده است که بیان اشکال کنن. خدا چرا اینا را اینجا قرار داد؟ اینا میخواست یه جا دیگه قرار بده، اونا میخواست یه جا دیگه. میگم نه، خدا در نظام طولی و نظام عرضی موجودات را آفرینش کرده است، خلقت کرده است. ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها، خلقتش اینجور کرده است. توجه می‌فرمایید؟ و این خلقت الهی به غایت مطابق مصلحت و حکمت است، یعنی مطابق رسیدن این شیء است به کمال خودش، مطابق رسیدن این شیء است به کمال خودش. توجه کردیم؟ این میشد مصلحت و حکمت خدا، و خدا لحاظ کرده است مصلحت و حکمت خودش را و جهان هستی رو چنین خلقت کرده است. پس ما در هستی چیزی به عنوان تبعیض نداریم، اما تفاوت داریم و تفاوتها لابد منهاست، هیچ کاریش نمیشد کرد. این تفاوت ها در این نظام طولی و در این نظام عرضی باید تفاوت ها باشد، امکان ندارد تفاوت نباشد. و البته این تفاوت ها همه به مصلحت ما هم هست، یعنی خدا مصالح من رو در نظر گرفته، من رو اینجور خلق کرد، یعنی من اینجوری بهتر به کمال میرسم، شما هم اونجوری، سومی هم به اون شکل و شمایل خودش. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینم بله مطلب رو میخواستم تمام کنم که بازم یه تیکه موند، انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.